بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل دوم، دوگانگی خوبی و خوشی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از بعضی از آیات قرآن فهمیده میشه که اون کلید واژه اصلی که انسان رو رشد میده و باعث صعود انسانه یک ویژگی است، اون ویژگی هم صبره. انسان دائما در امتحانه، دنیا محل امتحانه و دائما در حال حرکته. این دوتا ویژگی ویژگی دائمی انسانه، ما دائما در حال امتحان شدن و حرکتیم. اساساً تو این عالم، تو این دنیا همه چیز همینطوره، همش در حال تغییر و تحوله. برای اینکه ویژگی هایی پیدا کنه به سمت کمال وقتی میخواد حرکت بکنه، دائما باید یه گرفتاری ها و سختی هایی رو تحمل بکنه. شما یک گندم رو مثلا تصور کنید، یه نقطه شروعی داره در سیر خودش، یه نقطه پایانی داره. نقطه شروعش یک بذره، نقطه پایانش اینه که تو این مسیر حرکت بکنه، بیاد تبدیل بشه به یک خوراک، خوراک یک موجود زنده، خوراک یک حیوان. اساساً مرتبه وجودی گندم رو اصطلاحاً ما بهش میگیم مرتبه نباتی، نباتات، گیاهان. حرکتش به چه سمتیه؟ بیاد یک درجه ارتقا پیدا کنه. چه مرتبه‌ای بالاتر از نبات و گیاه داریم؟ درجه بالاتر از گیاهان چیه؟ نه، گیاهان بالاتر از اونا چیه؟ چه موجوداتی هست؟ حیوانات. پس حرکت گندم از بذر شروع میشه، تا کجا میاد؟ تا حیوان، حیوان شدن. درسته؟ خب حیوان شدن، این سیر به حیوان رسیدن چه وقته؟ وقتی که خوراک حیوان میشه، خوراک حیوان میشه دیگه، میاد جزئی از اجزاء بدن یک حیوان میشه. حالا این حیوان میخواد مثلا گوسفند باشه، گاو باشه، حالا من نمیدونم چه موجوداتی گندم رو میخورن، چه حیواناتی گندم میخورن، حتی مثلا ملخ هم به هر حال خودش حیوانه، نمیدونم حالا ملخ ها گندم هم میخورن یا نه، تا انسان، همه اینا حیوانن دیگه. خوراک حیوان میشه، یک درجه میاد بالا. بله آقا، این سیری که میکنه گندم، نقطه آغازش یک بذره، نقطه پایانش اینه که خوراک بشه، خوراک دام بشه، خوراک طیور بشه، خوراک انسان بشه. هر چقدر این نزدیکتر میشه به اون مرحله نهایی خودش تو این سیری که میکنه، از اون نقطه‌ای که شروع میکنه، هر چی نزدیکتر میشه فشار بهش بیشتر میشه، سختی بهش بیشتر میشه. عجیبه، عجیبه، جالبه و درست. بذر چی کارش میکنن آقا؟ میخوان رشدش بدن. قدم اولی که یک بذر باش مواجهه چیه؟ دو حالت داره، یا ولش میکنن که هیچ، یا اگه میخوان که حرکت بکنه چی کارش میکنن؟ بفرمایید. دفنش میکنن، زیر خاک میکنن. بله، زیر خاک هم خوب سفت خاک میرزن، روی خاک نیست، قشنگ زیر خاک میره و قشنگ تو فشار قرار میگیره تا کم کم جوانه بزنه. جوانه میزنه، نور آفتاب باید بهش بخوره و رسیدگی های بعدی که داره این همینجور حرکتش ادامه پیدا میکنه. مرحله بعدی میان درو میکنن از همین خاکی که گندم توش رشد کرده، یه درجه اومدی بالا، ارتقای درجه پیدا کردی. ارتقای درجه به اینه که باید چیکار کنم؟ بفرمایید. درو کنم. درو کردن یعنی چی؟ میام ریشتو میکنم. یه قدم اومدی بالا، باریکلا، خوشم اومد، رشد کردی. اگه به درد نمیخوردی کارت نداشتم، درو نمیکردم، ولت میکردم، میذاشتم های ملخ پلخ ها بیان بخورنه. نه، خوب رشد کردی، خوشم اومد، وقت درو رسید. درو میکنن، بررسی میکنن، بعضی از این گندم ها خوب رسیده، بعضی خوب نرسیده، بعضی به درد میخوره، بعضی به درد نمیخوره. سوا میکنن خوباشو از غیر مرغوبش. خوباشو چیکار میکنن؟ میبرن آرد میکنن. بله، آرد میکنن. چیکار میکنن؟ خوردش میکنن، لهش میکنن. ها، خوب خوب شد، یه درجه اومدی بالا، آمادگی پیدا کردی یه بلای بیشتر سرت بیارم. بله، بلای بیشتر سرش اومد دیگه. نیست آقا، بلای بالاتر نیست. تا قبلش فقط درو کردن، ریشهشو کندن، الان خوردش هم کردن. میاد یه درجه بالاتر، این گندم آرد شده، آردم مرغوب و غیر مرغوب داره. آرد مرغوب رو چیکار میکنن؟ خمیر میکنن. درست آقا؟ خمیرش میکنن. این باز دوباره میفته تو چنگ. خمیر رو که دیدین چه داستانی داره. یه کلیپی تازگی دیدم، یه نونوای شاتری اومد کنار این دستگاه خمیر، پیرنش گیر کرد به این دستگاه، داشت میافتاد بنده خدا. تازه اونجا آدم قدرت اون دستگاه رو میفهمه که آدم رو داشت تو خودش میکشید که له کنه. چه قدرتی داشت اون دستگاه. حالا نمیدونم بهش چی میگن اون دستگاهی که خمیر درست میکنه رو، همزن میگن، دستگاه خمیر بهش میگن. آره، گفت شما به اون حشره‌ای که روی گیاه‌ها میشینه، گلو ور میداره، میره عسل درست میکنه، شما به اون حشره چی میگیم؟ یکم فکر کرد، گفت ما بهش میگیم خسته نباشی حشره. یادش نمیاد به اون حشره چی میگه. حالا داستان ماست اینجا که بهش چی میگیم؟ میگیم دستگاه مخلوط کن. به هر حال اون دستگاه همزن با چه فشاری چند بار، نمیدونم 100 بار 200 بار 500 بار هی اینو هم میزنه، هم میزنه، هم میزنه، هم میزنه. اصلا دیگه این اولش آرد بود، اینجور پود بود و هم داشتی فوت میکردی همش پخش میشد، الان یه جوری سفت و زمخ شده، شده خمیر. یه درجه ارتقای وجودی پیدا میکنه. چی کارش میکنن؟ میبرن تو آتیش، تو تنور. هرچی جلوتر میره گرفتاریاش بیشتر میشه، سیر وجودیش داره نزدیک میشه به مرحله بالاتر، قرب داره پیدا میکنه به اون درجه بالاتر. اینا ساختار هستیه ها، ساختار تکوینه. چقدر درس تو این عالم نهفته است، همه عالم درس، ذره به ذره و قطعه به قطعش داره، همه پدیدهای هستی داره با ما حرف میزنه. یه نمونهش همین گندمه، میشه خمیر. خمیر رو میذارن توی تنور، آتیش میبینه دیگه، از الان بهش میگن چی؟ نون. نونو چیکار میکنن آقا؟ میخورن. خب میخورن یعنی چیکار میکنن؟ میارن زیر دندون، قشنگ لهش میکنه، لهله. بعد میبره تو معده، لهتر میشه. معده چیکارش میکنه؟ تیکه تیکش میکنه با اسید، و اسید معده، اسید عجیب و غریب معده، میخوره بهش که حتما اون حرارتش از حرارت آتیش تنور و اینا بیشتره دیگه، میزنه متلاشیش میکنه، میده مثلا به کبد یه مقداری خون بشه مثلا، و پخشش میکنه انرژی و چیونا پخش میکنه دیگه، معده میشه مبدعی برای اینکه پخش بشه تو بدن. یه بخشش هم میشه فضولات که دفع میشه. این دیگه الان شد انرژی، این شد یه بخشی از تن شما. الان دیگه با شما حضور داره تو چشمت، دیدنت، تو شنیدنت، تو کار کردنت. ببین به چه مرحله ای رسید. یه گندم بیابانی الان شده مثلا اسم شما چیه؟ مثلا یکیتون یه اسمی بگیر. امیرحسین. امیرحسین چی؟ محبتی. شلا اهل محبت باشی تا آخر. امیرحسین محبتی، درست شد؟ یه گندم بیابان به چه درجه از وجود رسید؟ شده یکی شده با آقای امیرحسین محبتی. حالا شلا که درجه خوبی رسیده باشه. شده دیدنش، شنیدنش، ذکر گفتنش، نماز خوندنش. لولا الخبز لما صلینا. پیغمبر فرمود اگه نون نبود ما نماز نمیخوند. همون نون است میشه نماز پیغمبر، میشه اشکی چشم شما تو هیئت امام حسین، میشه این انرژی که داشتین باهاش رفتین حرم. به کجا رسید یه گندم بیابونی؟ ولی اینجا که رسید محصول چی بود؟ یه سیری بود. اون سیره چی بود؟ بدبختی پشت بدبختی، فشار پشت فشار، گرفتاری پشت گرفتاری. این راز صعوده تو این عالم. هر کی میخواد بره بالا باید بیشتر سختی بکشه، گرفتاری و درد سرش بیشتره، فشار بهش بیشتر. هرچی همون بالاتر باشه اونجا فشار بیشتر. حالا این الان سیر گندم بود، شما سیر حیوان هم همینو تصور کنی، سیر انسان هم همینطور تصور کنی. هرچی میاد بالاتر سخت‌تر میشه. این اگه تو این مسیر میخواد بیفته حرکت بکنه، پس یه حرکت میخواد یه گرفتاری. اصلا با چی حرکت میکنه؟ با گرفتاری ها، با فشار، با بلا. درسته؟ بلاها بود پرتش میکرد مرحله بعد دیگه، درو میومد میبریدش. این بلا بهش وارد شد، ریشهشو کند، صداش در اومد، آی ریشم، آی پدرم، پدرمو در آوردی، من از ریشه کندی، من از مامانم جدا نکن، مامانشه دیگه زمین. اون کشاورز چی میگه؟ اگه صدای گندمو بشنوه میخنده بهش، برو عمو کجای گاری، هنوز داستانها در پیش داری، بعد تو نمیدونی کجا میخوای بری، تو فقط الان اینجا به همین زمین نگاه میکنی، تو نمیدونی قراره بشید انرژی تو تن مثلا پیغمبر باش با تو نماز بخونه، اشک چشم مثلا گریه کن امام حسین میخوای بشی، تو میخوای بشی انرژی تو تن علامه طباطبایی با تو تفسیر المیزان بنویسه. تا کجا میخوای بری تو؟ انرژی که اون عالم میخواد بذاره بنویسه، اگه بدونه که با کله میره، ولی نمیدونه، بدبخت خبر نداره، واسه همین بهش فشار میاد، چون خبر نداره بعد از این چه خبره، ندیده که. چون اگه بخواد خبر داشته باشه بعد از این چه خبره، خوب دقت کنین، خیلی مطلب تو این حرفا هست، خدا کنه گوینده هم بفهمه چی میگه. اگه بفهمیم مثلا حالا هوام تو زندگی عوض میشه، مثلا یه جور دیگه زندگی میکنیم کلا. چرا خبر نداره بعد این چه خبره؟ چون اگه قرار باشه خبر داشته باشه باید رفته باشه اونجا دیگه، باید به محله رسیده باشه، باید خمیر شده باشه که بدونه آقا بعد از آرد خمیره. خب اگه خمیر شده بود که خبر داشت، اگه خمیر شده بود که درد کشیده بود که خمیر شده بود، این الان از همون درده فرار میکنه. خمیر نیست که بدونه خمیر بودن چقدر بهتر از آرد بودنه، واسه همین بهش فشار میاد. تنها راهش اینه که حرف گوش بده. وقتی بهش گفتن آقا مرحله بعدی اینه که خمیر میشی، بگه سمعن و طاعتن، چشم. بعد که اومد خمیر شد بگه عجب چقدر خوب شد، اگه ما خمیر نمیشدیم که بدبخت بودیم. ولی راه این که بفهمه چقدر خوب شد که خمیر شد چی بود؟ درد خمیر شدن رو تحمل کنه، هیچ راه دیگه ای نداره. چون هر خمیر دیگه هم بیاد به این بگه قبول نمیکنه. میگه برو بابا الکی داری تو منو گول میزنی. و من میگه بیا خمیر شو. از کجا معلوم من خمیر بشم بهتره؟ اصلا از کجا معلوم نداره، تنها راهش اینه که باید خمیر بشی اگه میخوای بفهمی. تنها راه خمیر شدن هم اینه که باید تحمل کنی، باید تو اون دستگاه مخلوط کنه بندازنت، بزنن تیکه تیکت کنن، قشنگ ورز بیای، باید تحمل کنی. راهش همینه. پس آقا راه صعود، راه حرکت، راه عروج تحمل بلاست. هر کی هم جلوتره بهتره، گرفتاریش بیشتره. گرفتاری به این معنا، نه گرفتاری های دیگه. آخه بعضی هم گرفتاری های دیگه دارن، چوب نادونی هاشون رو میخورن بعضی، اونا نه. بله گندم اگه تو این فرایند نیاد اسیر باد بیابون میشه، اونم گرفتاری داره، خیلی هم گرفتاری داره. گرفتاریش به اینه که از این ور طوفان میزنه پرتش میکنه تو در و دیوار، از اون ور طوفان میزنه پرتش میکنه توی درخت، از اون ور پرت میشه تو دریا. گرفتاره، ولی گرفتاریه که برایش رشدی بگو بقیهشو نداره. آدم خوب و آدم بد هر دو گرفتاری دارن تو این عالم، با این تفاوت آدم خوب گرفتاریاش براش رشد داره، صعودش میده. آدم بد همون گرفتاری ها رو داره بدون هیچ رشدی، هیچ حرکتی، هیچ ارتقایی، همون بدبختی ها رو داره. بسه همین اونایی که امام حسین رو یاری نکردن اونا هم بدبخت شدن، اونا هم کشته شدن. مگه کشته نشدن؟ مختار مگه نگرفت اینا رو؟ پدرشون رو در نیاورد؟ با چه رسوایی و ذلتی، با چه حقارتی زد پرپرشون که، بدبختشون که. بخونید این بخشو، بنده شاید هر سال محرم گفتم، کتاب لحوف سید ابن طاووس یه بخش آخری داره تو کتاب، عاقبت قاتلان امام حسین علیه السلام چی شد. خیلی چیزای عجیبی تعریف میکنه، چیزای جالب و درس آموز. همه‌شون بدبخت شدن از دم، هیچ کدومشون هیچی بهش نرسید از این دنیا. انواع اقسام بیماری ها رو گرفتار شدن، دردسرهای عجیب و غریب، مشکلات بیماری های پوستی. اونی که فقط نگاه کرده بود از دور، هیچ کاری هم نکرده بود، کور شد مثلا. همه رو خدا عقوبت کرد، یا خیلی زود یا با فاصله. پدر همه‌شون در اومد دیگه. اصل درو اینا هم که توسط مختار بود. خدا هم فرموده آقا من قوم مشرکین و اونایی که طغیان کنن و جمعشون میکنم. جعلناهم احادیث توی آیه داره میفهمد یه جوری جمعشون میکنم، دروشون میکنم. جعلناهم حسیدا، قشنگ درو میکنم، نه جمعشون میکنم، سطلی میریزم دور، میریزم سطل اشغال، سطل زباله تاریخ. فکر نکن اگه نیومدی تو این فرایند بهت خوش میگذره، نه، همونقدر بلا و بدبختی داری، با این تفاوت که هیچ رشدی بالا نمیری. چون این عالم عالم فشاره، عالم رشده، عالم حرکته، عالم حرکت، هیچی سر جاش نمیمونه. این بحث حرکت از اون بحثای بسیار کلیدی است که حالا این تو این چند شبی که خدمت شما تو این جلسه هستیم خیلی فرصت نمیشه بهش بپردازیم. از اون بحثاست که یه محرم زوم و دمانی صحبت بکنیم. ما باید بفهمیم و باورمون بیاد که همه زندگی یعنی حرکت، حرکت. حالا بحثای فلسفی خیلی مفصلی هم داره، حرکت جوهری که حالا ملا صدر رو بحث میکنه، و هدایت به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی، اصلا هدایت یعنی حرکت به سمت کمال، اصلا حرکت. ما زندگیمون همش حرکت، باید مدیریت بکنیم حرکتمون رو به جلو بشه، وگرنه حرکتمون دورانی میشه. کل حمار طاحونه پیغمبر اکرم فرمود. مثل چی آقا؟ خر آسیا، الاغ آسیا. اونم حرکت داره، 50 سال داره خودش میچرخه، هیچی به هیچ، پاشو از محلش بیرون نداشته، روزی 60 کیلومتر راه رفته. آیه قرآن هم میگه، میگه بعضی هستن زحمت زیاد میکشن ولی هیچی به هیچ. ناسبتون چیه ادامهش آقا قاری قرآن؟ آره. یه جا دیگه میگه لسعیها راضیه، میگه بعضیا نسبت به تلاشی که کردن راضیان. اون یکی رو میگه که ناسبن، خسته و کوفته، درمونده، زحمت زیاد کشیده ولی به جایی نرسیده. حالا تو قرآن سرچ بکنین عاملت و ناسبه، کسی که کار میکنه و عاملتون ناسبه به خستگی میفته. نسب یعنی خستگی. فیضا فرقتا فنسب، هر وقت فارغ شدی باز خودتو به خستگی بندس. فنسب همش خسته باش، یعنی چی؟ یعنی همش رو حرکت باش. زندگی همینه، متوقف نشو، حرکت، رشد. اینم چی میخواد؟ سختی. دائم باید بگذری، درست شد؟ دائم باید عبور کنی، به یه منزل میرسی خوشت میاد، شیرینه، آخ جون رسیدیم به انبار گندم مثلا، درو شدیم، به چه جای خوبی رسیدیم، به سرپناه رسیدیم، از آفتاب بیابون نجات پیدا کردیم، ما رو تو کیسه کردن، تو گونی، به گونی رسیدیم، درست شد؟ میگه نه، ادامه داره، راضی نشو به اینجا، متوقف نشو، برو بعدی، نمون. این حرکت چی میخواد آقا؟ صبر میخواد. حرکت صبر میخواد. صبر چی میخواد؟ این مطلبیه که امشب یه بخشیشو عرض میکنم، بخش مهم صحبتون. فردا شب یه داستان عجیب و غریب داریم که زیاد شنیدیم ولی با این نگاه تا حالا نشنیدیم، که اصلا زاویه نگاه قرآن تو این داستان به همین مطلبه. داستان کی؟ آفرین. این ها کجا گفتی؟ یه حد وحی شد بهت. آره، داستان موسی و خضر همینه. ما فقط به اونش کار داریم که مثلا حضرت خضر مثلا حال موسی رو گرفت مثلا. نه آقا، حالگیری که نبوده که، میخواسته رشدش بده. اصلا داستانش هم من علمتر رشد هم میخوام رشد کنم، اومدم سر کلاس بشم رشد کنم. گوه اگه میخوای رشد کنی چی باید داشته باشی؟ صبر. اگه میخوای صبر کنی چی باید داشته باشی؟ و کیفت هست برو علا مالم تو حت بهی خبرا. آدمی صبر میکنه که بدون بعدش چه خبره و تو نمیدونی. چجور میخوای صبر کنی؟ گفت نه آقا صبر میکنم انشالله. سعص برو انشالله. حضرت موسی است، کریم الله، پیغمبر اولوالعزم، گفت صبر میکنم. صبر کرد، رفوزه شد تو امتحان خضر. موسی، خدا پرونده من و شما رو گوشه زیر بغلمون تو این داستان، گفته موسی که موسی بود، گفت میخوام رشد کنم، یه امتحان پس داد، صبر نتونست بکنه. چهار تا چیز دید، حاج و واجمو، یا اینا چی؟ یا ابوالفضل چه خبر اینجا؟ شما میخواین صبر کنید؟ معلومه که نمیتونید. خب چی کار باید کرد؟ حالا باید بشیم دیگه، شب اوله، حالا چهار شب دیگه انشالله زنده باشیم خدمتون هست. امشب فقط یک کلید واژه هایی عرض میکنم که شبهای بعد انشالله بحث رو با هم ادامه بدیم. اونی که آدم رو به صبر میاره اینو که مطمئن باشه به اینکه بعد از این خبراییه. حالا مطمئن باشه، یه وقتی رفته دیده که خب این برای ماها نیست، یه وقت اونایی که رفتن دیدن یه چیزایی میگن، اونو باید بشنویم باور کنیم. اینجا موسی که نرفته ببینه بعدش چیه، باید حرف خضر رو قبول کنه، درسته؟ همینم سخت. میگه آقا صدقه بده 70 بلا دفع میشه. خب ما که نرفتیم ببینیم 70 تا بلا چی بود، ما که خبر نداریم بالاترش. پیغمبر فرموده صدقه رو میدی، میشه اون داستانه دیگه. گفت میخواست بره مسافرت، صدقه رو داد، از چهار اومد رد شد، ماشین زد پرد شد، صدقه داد رفع بلا بشه دیگه، رفت خوب شد و اینا. بعد یه ما دو ما از اونجا رد میشد، دید یکی داره تو اون صندوق صدقه میداد، گفت نه انداز آقا صندوقش خرابه، کار نمیکنه، درست شد؟ باورش نمیشه. حالا این داستان مساخر رو خوب یکم عمیق با هم صحبت کنیم، معلوم میشه اصلا کلا سازوکار عالم یه چیز دیگه است. یه جورایی که یه وقتایی خدا از موسی هم توش میمونه که اصلا داستان چی هست تو این گرفتاری ها. خدا یکی رو میزنه، بچه رو میگیره از ننه بابا که میخواد چیکارا بکنه، عجایبی پشتش، خدای تو برنامه این بود، زودتر میگفتی، زودتر بگم که قبول میکنی که، بعد امتحان دیگه نمیشه که. یه وقتی امتحانش برمیاد که نگم بقیهشو، منم چقدر تسلیم، چقدر صبر میکنی. درست شد؟ صبر چی میخواد؟ باور به این که اون پشمشتا خبریه، یا خودت باید بری ببینی. فهمود ما اهل بیت صبر میکنیم چون خودمون دیدیم، بالاترش رو خبرتون، ولی شیعیان ما بندگان خدا ندیدن، رو حساب حرف ما تحمل میکنن، مثلا همین فشارم بهشون بیشتر. بله ما میدونیم 70 تا بلا دفع میشه، کدوم بلا دفع میشه؟ ما راحت صدقه میدیم، تو بنده خدا نمیدونی، هی دلت میلرزه 10 تومن بکنم 5 تومن 2500 خیرشو ببینی، تهش خدا 40 تاشو مثلا دفع بکنه بس دیگه، 30 تاش هم حالا بمونه. باورش نمیاد، باید باور کنه، اطمینان کنه. نم اطمینان میخواد دیگه، اطمینان کنه به حرف پیغمبر، اطمینان کنه به اون کسی که از باطن خبر داره. اونی که به آدم صبر میده باور به باطنه. اونی که اصلا داستان امتحانای ما همینه که آقا ما گرفتار ظاهر میشیم، این ظاهرم باطن داره، بعد به ما میگن گول ظاهر رو نخور، حواست به باطن باشه، بعد هرچی باطن رو نگاه میکنی جور در نمیاد. یمحق الله الربا و یرب صدقات. آیه قرآن ببینیم میگه اگه نزول بدی پول ربا بدی، میزنم میترکونمش، محقش میکنم، پودرش میکنم، خوردش میکنم. ولی اگه صدقه بدی یرب صدقات، چند برابرش میکنم. خدا وکیلی کیه که این باورش بشه؟ اصلا باور شدنیه؟ آقا من به شما پول میدم، یه تومن میدم، دو تومن برمیگردونی، ربا میگیرم ازت، نزول میگیرم، مگه الان این بیشتر نشد؟ بعد من به شما انفاق میکنم، یه تومن دارم 500 تومنشو به شما میدم، مگه کمتر نشد؟ خدا میگه اونی که فکر کردی بیشتر شد، پولت پول شد، به باد رفت سرمایت، آقا شد دو تومن. خب تو نمیفهمی این دو تومن بعدن قراره چه بلای سر در بیاره، ولی این 500 تومنی که دادی، آقا یه تومن شد 500 تومن. خب تو نمیدونی این 500 تومن بعدن قراره چه کارایی بکنه برات، و همه مشکل آدمیزاد همینی که نمیدونه. کان ظلومن جهولا، ظلم میکنه به خاطر ندونم کاری، میفته به ربا دادن، از صدقه فرار میکنه چون باورش نمیشه. یکی که بهش میگه قبول نمیکنه، برو بابا این معلومه میشه دو تومن، اون معلومه میشه 500 تومن. این نمیدونه تو قواعد ملکوتیش پولت اینجوری که ضرب میشه اونجا کم میشه، اونجا پولت تقسیم میشه اونجا ضرب میشه، صدقه که میدی تقسیم میشه اونجا ضرب میشه، ظاهر باطنش با هم فرق میکنه. نمیفهم، قبول نمیکن. داستان ظاهر و باطن داستان عجیب و غریب است. امتحانهای ما همیشه تو همین آقا ظاهر و باطنه. ظاهرهای خدا میذاره جلو چشمون، باورمون نمیاد که اون همچین باطنی پشت اینه. دو طرف هم باورمون نمیشه، ظاهرهای خوب میذاره میگه این باطنش بده نرو سمتش، ظاهرهای بد میذاره میگه این باطنش خوبه برو سمتش. تو روایت داریم خدای متعال شهر قوم رو ظاهری بهش داده که جذاب نیست، ظاهرش جذاب نیست، یعنی هم هواش گرمه کویره هم آب شوره، خیلی هم زور زدن بندگان خدا آبش شیرین کنن، از جای دیگه آبم کشیدن، آخرام درست نشد. مثلا خدا جدی پایکار وایساده که اینجا رو آب آب شور نگه داره، هنوز گهنوزه مردم میرن آب میخرن، کارت میکشن آب میخرن، مگر خونه هایی که دیگه چیز داشته باشه، آب شیرین کن داشته باشه. تو روایت هم داره که خدا این کارو کرده که برای منافقین جذاب نباشه. امیرالمومنین فرمود خدا کعبه رو تو بدترین نقطه عالم قرار داد، یه جای زمینه که به ماها همه واجبه به اونجا سفر کنیم و بریم دورش بگردیم. خطبه قاصه نهج البلاغه رو بخونید، خطبه 191 یا 2 اگه اشتباه نکنم، میفرماید که یه جای کره زمینه که رفتنش واجبه، محل خونه خداست، خدا خونه خودشو تو بیاب و علف‌ترین و بدترین نقطه زمین قرار داد، اصلا رویش نداره اونجا زمینش، غیر زیزر به تعبیر حضرت ابراهیم علیه السلام، اصلا چیزی به کاری در نمیاد، سنگای اونجوری عجیب و غریب. اونا که مشرف شدن دیدن دیگه چه سنگایی، یه چاه میخوان بزنن پدرشون در میاد. بعد اون زمین سفت و سخت، اصلا کارهای خدا کلن عجیب و غریبه. تو اون زمین سفت و سخت خدا همه رو واجب کرده برن طواف کنن، بعد یه بچه تو اونجا بیاب و علف، بچه شیرخوره با مادرش بدون هیچ کس و کاری، بدون هیچ مردی، بدون هیچ رفیق و آشنایی، بچه تشنه بوده، مادره که مادر بوده آدم گنده بوده، دوتا کوه بوده صفا و مروه، هفت بار رفته تا بالا این کوه، کوه معمولا آب داره، هفت بار از این ور به اون ور رفته چک کرده آب نبوده، این بچه با اون پوست نازکش با پا رو این زمین سخت کشیده چشمه زده، چشمش تا همین امروز هم برقراره. خدای چیکار داری میکنی؟ داستان چیه الان دقیقه؟ نکنه ما سر کاریم. آفرین، این نکته که باید اقرار کنی، باید بگی من حالیم نمیشه. این خیلی مهمه، اصلا رمز سعود. اون گندم روز اول که میخواد بیاد بره به اون خوراک دام و طیور و اینا، یه جمله رو باید بگه، بگه آقا من هیچی حالیم نمیشه، هر کار دوست داری بکن، هر جا گفت من میفهمم نه بعدش فلانه نه باید عقلمو بکن، عقل همینه که بسپاری دست من، عقل قد نکن برام. نه عقل چی میگه؟ عقل میگه رو زمین باشی این دور باشی بهتره یا تو کیسه باشی تو انباری؟ عقل تو داره میگه، جای عقل من اگه باشی به عقل میگه که اونجا تو انباری باشی بهتره، انقدر با ما عقل دور از جون شما، دور از محضر شما، با ما عقل نداشته انقدر با ما سر صدا نکن. عقل اینو میگه، عقل اونو میگه، عقل میگه ربا فلان است، عقل میگه ربا خوبه لازمه در جامعه، عقل تو بله، عقل تو همش نگاه میکنه کدومش راحت تره، کدومش بی درد سره، کدومش بی آزاره، همش میخوای فرار کنی از فشار و اذیت و گرفتاری و اینا، عقل تو اینو میفهمه، همه چیو میشینه با همین حساب کتاب میکنه، و عقلی که بفهمه باید بیاد بالا اون یه جور دیگه حساب کتاب میکنه. راهش چی شد پس آقا؟ یه کلمه صبر. راه صبر چی شد؟ باور به باطن. ما برای اینکه بخوایم صبور باشیم چیکار باید بکنیم؟ باید هی توجهمون رو به باطن جمع کنیم، حواسمون به ظاهر پرت نشه. اونی که باعث میشه آدم تو امتحانا شکست میخوره و بی صبری میکنه اینه که حواسش به ظاهر پرت میشه، مثل حضرت موسی علیه السلام. موسی هم که باشی خدا ازت امتحان میگیره، موسی هم که باشی یه ظاهرهایی هست که حواستو نسبت به باطن پرت میکنه، یا یه باطنهایی هست که خبر نداری ازش. موسی هم که باشی این داستان ادامه داره. ما دو شب هیئت میریم دیگه فکر میکنم همه چی اوکی شد، یه گناهانمون بخشیده شد و کاملا معلوم، دیگه هر چیزی که به ذهنم میاد کاملا عین حق، عین وحیه. نه آقا جون، اعتماد به نفس، اینا اعتماد به نفس دیگه، اعتماد به نفس چیزی که آدمو با کله میکوبونه زمین. خودم میدونم، خودم حالیم میشه، من بلدم، من میتونم، از اینا باید بیای بیرون. من نمیدونم، من نمیتونم، من بلد نیستم، من حالیم نمیشه، اینا مضمون روایات و ادعیه ماست. ببینید اهل بیت با خدا چجوری صحبت میکردن، خدا من چی بلد نیستم، لا املک لنفسی شیئا ولا ذرم ولا نفعا، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من نمیتونم، من نمیتونم نفع برای خودم جلب کنم، من نمیتونم ضرر از خودم دفع کنم، کار من نیستا، کار خودتا، من ضعیفم، من بلد نیستم، ولم نکنی، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یه چشم هم زدم به خودم نسپری، یه لحظه ولم نکنی، من نمیتونم، من پسش بر نمیام، من هیچ کارم، من فقط تو مشت تو هم، تنها کاری که از من برمیاد اینه که به خودم بسپارم تو چنگ تو، همین میشه توکل. صبر و توکل، صبر و استعانت که علامه طباطبایی میفهمند این دوتا است که رمز موفقیت. البته تو مدارس ما، تو این سخنرانی های انگیزشی ما این حرفا رو نمیزنن، اینا نیست، به کسی نمیگن آقا این دنیا این شکلیه، اگه میخوای به جایی برسی باید صبر کنی، باید توکل کنی، رمز موفقیت توکله. الان همه کتابا چی پر کرده؟ اعتماد به نفس. به خودت بگو من میتونم، هی برو رو به رو آینه وایسا، اون بالای آینه بنویس من 3 هفته دیگه به فلان جا میرسم، هی بگو من میرسم. همش توهم، همش دروغ، خالی بندی. آخو خیلی ها بودن رسیدن، بله خدا رسوند، خب خوب بود دیگه. کجا معلوم خوب بود؟ از کجا معلوم خوب بود؟ مگه هرچی تو بخوای خدا بهت بده خوبه، خیره؟ آقا خوب خدا داده، خب باشه. آقا ابلیس رو وقتی خدا بیرون کرد بهش چی گفت؟ ابلیس بیرون شد، خدا متعال فهمون یه حاجت داری، بالاخره اینجا زحمت کشیدی 6000 سال عبادت کردی. حاجت ابلیس چی بود؟ چی خواست؟ مهلت خواست. تا چقدر؟ تا روز قیامت. حتی خدا تا روز قیامت بهش نداد، گفت الا یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معلومی من میده. خب حالا شما بگو این براش خوب بود یا بد بود؟ مگه خدا حاجت چو نداد؟ مگه حاجت مستجاب نبود؟ اگه عقلش میرسید میگو همینجا من بمیرم، بهتره که من 4000 سال بمونم، هی گناه رو گناه، هی آتیش برای خودم جمع کنم، هی کلنگ بزنم تای جهنم. بابا دیگه به نفت رسیدی تای جهنم، هی داری میکنه بره پایین، نفتای جهنم هم زد بیرون، بازم میخواد بره پایین تر. ولکن داستان نیست، ولکنش اتصالی داره. اگه حالیش میشد چی میگفت؟ خدای من یه غلطی کردم، هر کار دوست داری بکن ببخش، ولی زورم نمیرسه بگم میخوام سجده کنم، ولی فکر کنم بمیرم بهتر باشه. بله اونی هم که خودش تلقیم میکنه من میخوام فلان جا برسم، خدا بعضی هم میده، ولی مگه خیره؟ مگه هرچی خدا به هرکی میده خیره؟ مگه هرچی آدم پافشاری میکنه که بهش برسه براش خیره؟ بماند که خیلی از اینام که بهش میرسیم توهم داریم که رسیدیم، محصول تلقینمونه. وقتی که به خودمون گفتیم میگه پیرزن را نگار میبینم، همه را شکل یار میبینم، انقدر تلقین کرده این فلانت بهش که میرسه میگم بهش رسیدم، خودت به خودت گفتی این که نگار نیستش که، این پیرزنه. هی به خودت گفتی این پیرزنه نگاره، هی زور زدی آخر رفتی بهش رسیدی، درست شد؟ این میشه داستان ما. پس چند تا نکته شد، یکی این که آدم صبر نمیکنه چون از باطن خبر نداره و چون نسبت به خوبی ها درکش غلطه، خیلی از چیزایی که خوب میدونه واقعا براش خوب نیست، خیلی از چیزایی که واقعا خوب، چیزایی که خوب نمیدونه واقعا براش خوب هست، چون بالاتر قضیه پشت پرده رو چون خبر نداره نمیفهمه، نمیفهمه این چقدر خوبه، نمیفهمه این چقدر خیره. بلاهایی که ما تو زندگیمون میبینیم همش همینه، بلاهایی که اهل بیت دیدن همش همین بود، ظاهرش تلخه، البته ما به حسب همون ظاهرش عزاداریم، به سر میزنیم، به سینه میزنیم، چون بلاه، چون درده، چون این ذوات پاک مظلوم واقع شدن، حقشون نبود این کارا، ولی راضیم به نتیجه، میدونیم که هرچی هست محصول این گرفتاری بوده که اینا تحمل کرد، بلایی بوده که تحمل کرد. آخر زیارت هاشو چی میگیم؟ اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علا مصابهه. میگه چه تعبیر عجیبیه، خدای بابت مصیبت هایی که اهل بیت دیدن من به تو سجده شکر میکنم. آقا سجده شکر نداره که، بعد تو سرت بزنم، تو سرم هم میزنم، اول زیارت هاشو تو سرم میزنم، آخر سجده شکر میکنم. مصیبت هم ما اعظمه ها، چقدر این مصیبت بزرگه، همه عالم رو آتیش زده این مصیبت، ولی من شکر میکنم. ظاهرش درده، باطنش رحمته، خیره. ظاهره من قبله العذاب و باطنه فیه الرحمه. عمدتاً رحمت خدای مدلیه، یه ظاهری داره، ظاهر دردناکیه، ظاهر سختیه. مادری که میخواد بچه دار بشه، ظاهر قضیه همش درده، رنج بارداری، 9 ماه فشار، خستگی، نمیتونه به این ور بخوابه، نمیتونه رو شکم بخوابه، مراقبت باید بکنه تو راه رفتنش، تو غذا خوردنش، دیگه موقع زایمان که دیگه حملت ها امه کرهن و وضعت ها کرهن. قرآن میگه هم دوران بارداری دوران کراهت ناخوشه، خوشش نمیاد از این. هیچ مادر از دوران بارداری خوشش نمیاد، شیرین نیست بارداری، ظاهر شیرین نیست، ولی مادرها همه دوران بارداری رو دوست دارن. به حسب چیش دوست دارن؟ باطنش. اونی که بچه دار نشه میره دکتر، دوا، درمون، التماس، گریه، حرم امامزا پشت پنجره فولاد. تو چیشو میخوای؟ نه ماه بارداری، رنج، گرفتاری، درد، فشار میخوای؟ برای اینا داری گریه میکنی؟ شبا خوابت نبره، بعد تازه زایمان کنی، درد زایمان، بعد زایمان شبا بچه تا صبح نق بزنه، پوشک عوض کن، کثافتکاری بچه بشور، بیخوابی، شیر دادن، اینا رو دوست داری؟ اینا ظاهر قضیه است. باطن قضیه اینه که بچه دار مامان میشم، مامان میشم، ظاهرش این درد و رنج. جعلناهم ائمه لما صبروا. ما کی امام رو امام کردیم؟ آیه قرآنه، وقتی که صبر کردن. ظاهرش درده، باطنش چیه؟ امام میشه. امام بشه چیکار میکنه؟ یه نگاه به یکی میکنه پرتش میکنه تو ملکوت، اسمش به زبون کسی بیاد پاک میشه، دل کسی یک ذره به سمت این منعطف بشه بهشتی میشه، دروازه رحمت میشه، دروازه فیض میشه. بله امام حسین خیلی مصیبت کشید، ولی خدا امام حسین کرد دروازه رحمت. همین که بهش توجه میکنی کار تمومه. ظاهرش اینه، باطنش نه، باطنش خیلی فرق میکنه. ظاهر دردناکی داره کربلا، ولی باطنش خدا میدونه چه خبره و خدا چی داده به امام حسین، چی داده به امام حسین. از اون برم ما نه از ظاهرش سردر میارم نه از باطنش. نه ظاهرش رو میفهمیم که چه مصیبتی تحمل کرد امام حسین در کربلا، نه باطنش رو میفهمیم که خدا چی داد به امام حسین. مرحوم آیت الله العظمى بهجت یا آقای اومده بود جلسه ایشون شرکت کرده بود. حالا بنده خودم کسی هم که به روزه ها خیلی حساسم، به اینکه روزه دروغ و اشتباه و اینها خونده نشه، از او سند باشه، از او متن باشه، از او مقتل باشه. میگفت که اون آقا نشسته بود کنار آیت الله بهجت، داشت روزه گوش میداد، روزه خوند، داشت روزه میخوند، و این آقا که این کنار نشسته بود هی میگفتش که آقا این دروغه، آقا این غلطه. آروم میگفت کنار گوش آقای بهجت، آقا این دروغه، آقا این طور نبوده. گفت چند بار اینو گفت، آقای بهجت برگشتن بهش فرمودن که هر چقدر دروغشو بگن به راستش نمیرسه، راستش از همه اینا سنگین تر بود. هر چقدر دروغشو بگن واقعیتش یه چیزیه بود. نمیفهمیم کربلا چی بود و چه کردن. این چیه که هر چقدر دروغ بگن به پای راستش نمیرسه؟ چیکار کردن کربلا؟ همینقدر امشب شب اول روزمونه، با کلام امام رضا ولی نعمتمون، آقامون، صاحبمون شروع کنیم. همینقدر فقط بگیم، فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوفنا. فرمود عاشورا یه چیزی شد که وقتی ما یاد میکنیم انقدر گریه میکنیم پلکمون زخم میشه. اقرح جفوفنا و اسبل دمو انا، اشک ما رو جاری کرد. بعد یه جمله امام رضا فرمود، شاید این جان مطلب رو فهمود، ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا. تو زمین کربلا عزیز ما رو ذلیل کردن، عزیز ما رو ذلیل کردن در کربلا. ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا. بعد دیگه یه جمله امام رضا فهمود که من حیا میکنم این جمله رو ترجمه کنم، ولی کلام امام رضا علیه السلام، روزه فقط دیگه همینقدر باشه، بیشتر نمیگم، فقط همین یه عبارت رو اشاره ای بهش بکنم، اذیتتون نکنم، یه اشاره ای فقط. زمان جاهلیت اینطور نقل شده که زمان جاهلیت بعضی ها وقتی میخواستن گوسفند رو ذبح بکنن این شکلی بود که برای اینکه بین خودشون تقسیم بکنن، هر کی از یه کناری به جان این حیوان می افتاد و هر کی هر عضوی که قطع کرد مال خودش می شد. نمیدونم منظور امام رضا همین بود یا نه، فرمود ذبح الحسین کما یذبح الکبش. جد ما رو چطور کشته؟ اونطوری که گوسفند رو ذبح میکرده. جد ما رو اونطور ذبح کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي علت بفنائه عليك يا مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.